السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى إطرته أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى لقاء الله. گفتگوی ما در جلسه گذشته به اینجا رسید که فتنه‌گری های ابو سفیان در فضای ملتهب مدینه بعد از پیغمبر اکرم و متعاقب کودتای سقیفه بنی ساعده با عکس العمل شدید امیرالمؤمنین علی علیه السلام مواجه شد و بزرگ آل امیه در حالی که از خانه امیرالمؤمنین مأیوس و نومید خارج می شد، زشترین عبارت ها و بی‌ادبانه ترین کلمات رو بیان کرد و از خانه بیرون رفت. خب طبیعی بود که هیچ اعتمادی به ابو سفیان نباشه، برای اینکه ابو سفیان میتوانست به اعتبار توانایی های کمی و کیفی که در خاندان او بود ماجرای سقیفه بنی ساعده رو در نطفه خفه بکنه، مثلا کار رو به امیرالمؤمنین هم نکشه، کار رو به مسجد هم نکشانه. اما تاریخ اینطور دلالت میکنه که ابو سفیان پس از این که اطمینان حتمی به سرانجام رسیدن کار سقیفه بنی ساعده پیدا کرد و دانست که در امر بیعت با ابوبکر برای زمامداری تقریبا موانع بسیار کمی وجود داره، به خانه امیرالمؤمنین وارد شد. برای چی؟ برای فتنه انگیزی، برای افساد در بین امت. و او هم میدانست که امیرالمؤمنین در منزل و حالا تا کار به سرانجام نرسه، کاری که مربوط به امیرالمؤمنین هست، از خانه بیرون نخواهد آمد. چرا؟ برای اینکه اولا امیرالمؤمنین مسئولیتی مهمتر از تجهیز و دفن پیغمبر اکرم اسلام برای خودش قائل نبود و واقعا موضوعی مهمتر از این در اون شرایط وجود نداشت. دوم این که به جز تعداد انگشت شماری از اصحاب به استثنای اهل بیت، تقریبا بقیه مردم به نوعی فرهنگ و جریان برانداز سقیفه بنی ساعده رو پذیرفته بودن و راهی برای تغییر شرایط به قدرت قهر و غلبه وجود نداشت. این رو هم ابو سفیان به فراست می دانست. لذا اگر امیرالمؤمنین در چارچوب خاص ابو سفیان وارد عمل می شد و به اعتماد حرف و قول او دست به عملیات می زد، عملا راه و رسم پیغمبر اکرم و هدایت الهی در بین بندگان برای همیشه از بین می رفت و جمع می شد. امیرالمؤمنین هم حق الهی خودش رو غصب شده می دید. برای وجود مقدس او این اتفاق به مراتب سختتر و تختر از بقیه بود. اما آینده اسلام و صیانت از اهل بیت رسالت و اصحاب صدیق پیغمبر اکرم اسلام تنها راهکاری بود که میتوانست آینده اسلام رو صیانت بکنه و آینده اسلام رو ضمانت بکنه. لذا امیرالمؤمنین در نهایت هوشمندی هم بیعت ابی سفیان رو نپذیرفت، هم عباس ابن عبدالمطلب رو قبول نکرد، هر دوی اینها رو. در مورد ابو سفیان تکلیف امیرالمؤمنین روشن بود، یعنی امام اعتقاد حتمی داشتن که ابو سفیان هرگز به وادی ایمان وارد نشده و اگر وارد خانه ایشون هم شده و این عبارت ها رو به زمان میاره برای اینه که فرصت رو برای انهدام بنای اسلام از طریق حذف اهل بیت رسالت و به خاک و خون کشیده شدنه حتی قاطبی مسلمان ها، عدد و رقم هم برای اینا مهم نبود که حالا مثلا از طرف این چقدر کشته بشه، مهم این بود راه توحید برچیده بشه. ابو سفیان این فرصت رو بسیار مناسب تشخیص داده بود. خب اگر این فرصت در اختیار او قرار می گرفت عملا به آرزوهاش رسیده بود. اون چی که بعدها پسرش معاویه و نوه‌اش یزید انجام دادن از ناحیه خود ابو سفیان و بلا فاصله بعد از در گذشته پیغمبر اکرم اسلام عملیاتی میشد. شما در بعضی از مصادر و مؤاخذ میبینید که مثلا یزید ابن معاویه یا خود معاویه در بعضی جاها رجزخوانی میکنن، حذف اهل بیت رو مثلا واقعه جانسوز عاشورا رو جزو مفاخرشون بیان میکنن، برای اینی که این در متن استراتژی های آل ابو سفیان و آل امیه است. واقعا ابو سفیان هم دنبال همین فرصت بود که اون چرا که در کربلا بعدن تحقق پیدا کرد در مدینه قبل دفن پیغمبر اکرم اسلام انجام بده. اینا این کار رو میخواستن بکنن و برد نهاییشون به همین بود که در زمان در گذشت پیغمبر اکرم و حتی قبل از دفن پیغمبر اکرم اسلام این موضوع رو عملیاتی کنن. برای چی؟ برای که چند دستاورد داشت. یکی این بود که جامعه بشری اساساً به کارکرد دین برای هدایت مردم و نسق و نظم بخشی به زندگی مردم زیر سوال می رفت. می گفتن دیدید هنوز دفن نشده، تمام برنامه هاش عبیل رفت، امتش دچار تفرقه و تشتت شدن. خود همین دلیل بسیار خوبیه که آیندگان بشر هیچ کسی دیگه میل به این اسلام و حرکت به طرف این اسلام نداشته باشه. این همون جنس رفتاری که امروز شما در زندگی همین وهابیت و پیروان مکتب ابن تیمیه و اینها میبینید. اینو واقعا برای الان نیست. این نیست که حالا مثلا فرض بفرمایید میان یه تعدادی زن و بچه مردم رو اسیر میکنن، جنایت میکنن، خیانت میکنن که بیان یه قهر و غلبه پیدا کنن با همین برنامه‌ای که دارن. خب البته به این هم برسن خوبه، یعنی مطلوبشون در این هم هست، اما هدف غایی اونا اینه که آیندگان دیگه هرگز به اسلامی که داعش رو میتونه در خودش تولید بکنه فکر نکنن. خب این استراتژی همون چیزی که ابو سفیان دنبالش بود. یعنی ببینید فکر ابو سفیان زنده است. فکر ابو سفیان در بین یه عده جذابیت داره. لذا شما میبینید در کنار پیکر مطهر پیغمبر اکرم اسلام او دنبال فتنه انگیزیه، شکاف در امت، کشتن اکابر اصحاب و فرصت پیدا کردن برای سلطنت بنی امیه. این حرفم زده بود مثلا بعد از فتح مکه، این رو ابن هشام در جلد 4 سیره صفحه 23 اینطور روایت کرده که وقتی که ابو سفیان رو آورد، نگاه کرد عظمت مسلمان ها رو دید، بعد دم صبح که پیغمبر اکرم حرکت کرد برای وضو، دید مسلمان ها میرن برای اینکه یک قطره آب وضوی پیغمبر به زمین نریزه. این اشتیاق رو در اونها دید، به عباس ابن عبدالمطلب گفت که به خدایان سوگند که برادرزاده تو امروز پادشاه قدرتمند و نیرومندیه که هر کسی آرزوی همچین سلطنتی داره. ببینید آتش افروزی اون روز اگر به کشتن بزرگان انصار و بزرگان مهاجر و حس و اهل بیت می انجامید، حکومت رو و این قدرت و سلطنت رو به تعبیر او در اختیار کی قرار میداد؟ این همون چیزی بود که بعدا در شام درست کردن. یعنی اون چیزی که در شام درست کردن در مدینه پیغمبر و بلافاصله بعد پیغمبر عملیاتی میکردن، و اگر این اتفاق میافتاد بساط اسلام به طور کلی ابین رفته بود. مثلا فرض بفرمایید بعد از واقعه کربلا اگر اینا اهل بیت حضرت سید الشهدا رو مستقیم می‌بردن مدینه، اگر اینها رو می‌بردن مدینه، تعلمات پیروان مکتب اهل بیت و انسانیت کم می‌شد، اما اصل موضوع هم پاک می‌شد. اون چیزی که باعث ماندگاری نهضت عاشورا شد قطعاً بخش مهم و اساسیش ابلاغ‌های حضرت زین‌العابدین و حضرت زینب بود، اما دشمن هم در این قضیه کمک‌کار بود. یعنی اگر اونها عقل می‌داشتن، عقل آینده نگری که بتونن سیاست خود و فریب ابو سفیان رو ادامه بدن، یعنی عقلشو در دست آدم‌های پایینی نمی‌دادن، مستقیم می‌فرستادن مدینه اینها رو، قطعاً مسیر تاریخ عوض می‌شد. میگفتن اون مقابله کرد، به جنگ ما با ما اومد، ما کشتیمشون، اهل بیت هم شما دیدید ما به سلامت برگردونیم مدینه، دیو خون با هم بهشون پرداخت کردیم، حسینم خدا بیامرزدش. قضیه در همین حد تمام میشد. اون چی که باعث فخامت نهضت عاشورا و در جریان بودن نهضت عاشورا شده همین سلسله اتفاقهای بعد از وقعه است. همه اینا رو ابو سفیان میخواست در واقع در روز بعد پیغمبر اکرم اسلام مانعش بشه. اگر انصار کشته میشدن، مهاجر کشته میشدن، اهل بیت از بین میرفتن و ابو سفیان مینشست، هیچ هزینه‌ای برای انهدام بنای توحید و یکتاپرستی به جامعه اسلامی تحمیل به اونها تحمیل نمیشه، نه به جامعه اسلامی، من اشتباه کردم. بدون خرج تقریبا به همه برنامه هاشون میرسیدن. به هر حال بعد از ابو سفیان شما ملاحظه میکنید که بقیه سران آل امیه هم وارد عمل شدن، وارد مسجد شدن، وارد مجامع میشدن برای تهییج بنی هاشم از یک طرف، برای توسعه اختلاف و تفرقه بین مهاجر و انصار از یک طرف، همه جانبه برنامه هاشون رو ادامه دادن. شما وقتی مجموعه رفتارهای اینها رو بررسی میکنی که الان موارد رو من خدمت شما عرض میکنم، میبینید که اینها در یک تقسیم کار و برنامه ریزی درست وارد عمل شدن. ابن عبدالحدید در جلد ششم شرح نهج البلاغه صفحه 117 از عبدالرحمن ابن عوف نقل کرده بعد از بیعت باب ابوبکر و زمانی که کار او به سامان رسید، گروه های از انصار از بیعت با ابوبکر پشیمان شدند. یعنی بلا فاصله. حالا این میتونه چند وجه داشته باشه. یکی این که حالا چون به خودش نرسیده، خب اوقاتش تلخ شده، آیا بماندازی چه به این برسه؟ اگه قربا به قریش بدیم که مهتر قریش بنی هاشم و علی ابن ابی طالبه، همه اینا بر فرض اینه که سقیفه بنی ساعده به همین شکلی که تاریخ برای ما گفتن تحقق پیدا کرده و ظهور پیدا کرده. یعنی ما بنا رو بر صحت همه این اقوال میگذاریم. یه حالتش هم اینه که واقعا عده‌ای از اونها متوجه شدن شکاف در دین به وجود اومد. اگر علی ابن ابی طالب نباشه، از حقیقت تابناک دین و سنت پیغمبر چیزی باقی نمیمونه. اما محصول نهاییش این بود که فضای مدینه ملتهب شد، همدیگر را سرزنش میکردن و در این سرزنش کردنهای همدیگه نام امیرالمومنین هم بر زبانها افتاد و طبیعی هم بود که بیفته. چرا؟ چون 70 روز 71-72 روز قبل در سرزمین رابغ و در غدیر خم پیغمبر اکرم فرموده بود که هر آنچه را که من بهتون میگم به غایبین برسونید. ولذا این زمان پیوسته در متن جامعه اسلامی، در شهرها، در قرا، در بادیه، مهمترین موضوعی که نقل محافل مردم بود امیرالمؤمنین بود. به طور طبیعی در سقیفه بنی ساعد هم میتوانست این قضیه تداوم پیدا بکنه. لذا نام امیرالمؤمنین بر زبان انصار جاری شد. در چه زمانی؟ در زمانی که خود امیر علیه السلام هنوز از خانه بیرون نیامده بود. خب این انتشار نام امیرالمؤمنین مثل یک شعله به جان بزرگان کودتا افتاد. یعنی شاید اگر نام امیرالمؤمنین نمی اومد، نام دیگری بود، خیلی موضوع دردناک نبود. شما به عرض من دقت بکنید، پافشاری به نام علی ابن ابی طالب اگر واقعا اتفاقی نبوده باشه، چون ما یک خوشبینانش اینه بگیم چون نام علی ابن ابی طالب پیوسته برده میشد اینجا هم ایزن، اما نه، یه وقت هستش که میان جامعه ملتهبه و آماده درگیری رو تحریک میکنن، میان علی ابن ابی طالب. بزرگان کودتا میدونن اصلا هماوردی نداره، یعنی اگر علی هست بشه بقیه که تو این میدان محل اثر نیستن که بخوان قدرت رقابت داشته باشن بیان تو انتخابات شرکت کنن. که برای اینکه این اتفاق نیفته، اون چرا که سران کودتا در برنامه هاشون در یک زمان بندی خاص پیش بینی کرده بودن، این تحریک با نام امیرالمؤمنین باعث شد اون نقشه هاشون سریعتر عملیاتی کنن. لذا شما میبینید قبل از این که شب هفت پیغمبر اکرم اسلام برسه، تقریبا تمامی نوامیس دینی و الهی مورد هجوم واقع شد. اینا به این قضیه دامن زدن. شما میبینید ابن عبدالحدید میگه شخصیت های مانند سهیل ابن عمرو، این اسم رو خوب خاطرتون باشه ها، سهیل ابن عمرو کی بود؟ در پیمان حدیبیه نماینده قریش بود که با پیغمبر قرارداد امضا کرد. حارث ابن هشام، اکرمه ابن ابو جهل مخزومی، اینا وارد عمل شدن. اینا همه کسانی هستند که بدترین نوع دشمنی های با پیغمبر اکرم رو داشتن. سه تبهکار، سه آدم متعصب لجوج شروری که خودشون رو بعد از اسلام و انتشار اسلام هم هنوز عزادار کشته شدگان روز بعد میدونستن و خودشون خونخواه میدونستن و این خونخواه بودنشون رو حتی انکار هم نمی کردن. در دوران خود پیغمبر اکرم هر جا می نشستن تظاهر به این قضیه می کردن. این سه اومدن در اجتماع مسلمان ها حضور پیدا کردن. اولین کسی که از اونها صحبت کرد سهیل ابن عمرو بود. من فرازهایی از سخنان اونها رو برای شما برگردون کردم، عرض میکنم و بعد با هم تحلیل میکنیم. سهیل ابن عمرو در اجتماع مردم که هم مهاجران هم انصار، یعنی از نوع بیان و عبارت و اینا معلوم میشه که اجتماع تلفیقیه، یه جلسه محرمانه در خانواده قریش نی. سهیل ابن عمرو قریش رو مخاطب قرار میده، میگه همانا خداوند این قوم را انصار نامید و در قرآن آنها را ستایش فرمود، لذا اینها از شأن و عظمتی بلند بهره‌مند و برخوردار هستند و سهم بزرگی هم در اسلام بر عهده اونهاست. اما اکنون شما مردم را به بیعت با خود یا علی ابن ابی طالب فرا می‌خوانند. این مثل کدوم رفتاره؟ مثل تعارف کردن ابوبکر به ابو عبیده و عمر ابن الخطاب. اینا که اون موقع گفتم حواستون باشه یه رو استفاده میکنیم، نقاط و تشابهاش اینجاست. اینها شما رو به بیعت با خودشون یا با علی ابن ابی طالب فرا میخوانند، اما تکلیف علی روشنه، او در خانه خود نشسته و اگر میخواست آنها رو اجابت میکرد. شما ببینید، پس دعوت اونها رو در رابطه با امیرالمؤمنین با استناد به رفتار خود امیرالمؤمنین یک طرفه میکنه، یعنی اونا مدعی حکومت هست. علی هم اصلا طلبکار حکومت نیست، دعوایی برای حکومت نداره. این رفتار باعث میشه که قریش دیگه به علی ابن ابی طالب فکر نکنه. وقتی فکر نمیکنه، نقطه تمرکزش کجا میشه؟ انصار میشه، یعنی جبهه کاملا دارای تکلیف میشه. عملا مهاجر و انصار رو در مقابل هم قرار داد و مردمان انصار رو هم یه عده ریاست طلب معرفی کرد. این سهیل ابن عمرو. بعدم مردم رو خواست، گفت اکنون من شما رو دعوت به تجدید بیعت با ابوبکر و تسلیم در برابر خواسته های حکومت او قرار میدم. خوب دقت بکنید، اینا از آل امیه‌ان، اینا پیروان ابو سفیانن، همو ابو سفیانی که رفته خانه امیرالمؤمنین با اون عبارت ها. حالا آدمهای پایین دسترشون اومدن همین مردم رو دعوت میکنن به بیعت کردن با ابوبکر. این خط فتنه ای که وجود داره و چشم بینا و دل بینا برای درکش لازمه اینجاست. مردم این رو نداشتن، اینا رو نمیفهمیدن. بعد از سهیل ابن عمرو، حارث ابن هشام از جای خودش بلند شد و گفت ولو این که انصار در گذشته منزلگاه ایمان بودند و مدینه را خانه ایمان قرار دادند و رسول خدا را از خانه ما به خانه خود بردند، به آن حضرت پناه دادند و او را یاری کردند، اما اکنون مدعی امری هستند و از چیزی سخن میگویند و بر موضوعی پافشاری میکنند که همه اوصاف و فضیلت های اونها رو نابود کرد و میان ما و اونها هیچ چیزی جز شمشیر وجود نداره. اینا تحریک به سیفه. بعد از او اکرمه بلند شد، او گفت به خدا سوگند اگر رسول خدا نفرموده بود پیشوایان از قریش هستند، ما هرگز امارت و حکومت انصار رو انکار نمی کردیم. ببینید اکرمه چیکار میکنه؟ برعکس سهیل ابن عمرو عمل میکنه و مردم رو به لحاظ عاطفی به طرف انصار سوق میده. اما حرف عمر ابن الخطاب در روز صفیفه بنی ساعده رو میزنه دقیقاً. بگه اگر نسل پیغمبر نبود ما هرگز حکومت انصار رو انکار نمی کردیم و اونها رو ما هم شایسته حکومت می دونستیم و می دانیم. یه نکته ظریف اینجا وجود داره. اگه گفتین چیه؟ نه نه، انصار رو دارن در مقابل پیغمبر قرار می دن. این همون روشیه که در دوره های مختلف و نایه سرال همین دولت کودتایی به ظهور رسیده و با همدیگه مرور کردیم تو این جلسات. یعنی اینا اومدن میگن خودشون رو یک مردمان دموکراتیک میشناسن که قلبن هم مایل به حکومت انصار هستن، اما مانع اینه که پیغمبر اجازه نداده، و یکی پیغمبر قبول ندارن که. لذا میاد وقتی نگاه میکنن طرف مقابل رو هم به این سمت دلالت میدن که جبهه رو ببره طرف خونه اهل بیت پیغمبر. وقتی پیغمبر در مقابل اونها قرار بگیره، به تبع پیغمبر اکرم چه کسانی در مقابل اونها قرار میگیرن؟ اهل بیت پیغمبر. و برای برخورد با اهل بیت پیغمبر اگر اقتضا کرد و ضرورت پیش آمد، انصار و مهاجر باید متفق باشن و این اتفاق رو اینا به وجود آورده. و وقتی هم که مهمترین فجایع رو در خانه اهل بیت پیغمبر رقم زدن، شما دیدید آب از آبم تکون نخورد، هیچ کسی تویش بر نخورد، هیچ کسی ناراحت نشد، بلکه از این که اونها اظهار و ابراز ناراحتی هم میکردن ناراحت میشن و اکثر عمل به خرج میدادن. بعد در ادامه گفت ولی هیچ تردیدی در گفتار رسول خدا نیست و انصار شتاب زده عمل کردند. به خدا سوگند ما حکومت رو به زور نگرفته ایم و آنان را از شورای خود نرانده ایم و این ادعاهایی که انصار بر آنها پافشاری میکنن از مکاید شیطان است. بعدم هر سه اینا با هم ادامه دادن حجت رو به اینها اقامه کنید، اگر قبول نکردن وارد جنگ بشید. این رو هم بدانید به خدا سوگند اگر یک نفر از قریش باقی بمانه او جانشین پیغمبره. اصلا کار از منطق توحیدی توهی شد، جنس نژادی گرفت به خودش. رفتار نجات پرستانی که اینا عملیاتی کردن جنس همون رفتار نجات پرستانی یهودیان از بنی اسرائیله، همینه که اومده بودن در سرزمین حجاز برای چی؟ برای اینکه راه و رسم پیغمبر اکرم اسلام رو در هم بکوبن و از مسیر خودش بیرون ببرن. اونها نه برای حفظ ریاست در میان قریش و اهالی مکه که به دنبال احیاء سلطنت یهود بودن، اونم در روزهای آغازین غربت اسلام که بهترین زمینه برای آتش افروزی بر علیه خاندان پیغمبر فراهم بود. لذا هیچ اندیشه و رأی خردمندانه‌ای بی اعتنائی امیرالمؤمنین به رفتار مهاجر، به رفتار انصار و به نوادگان بنی امیه رو مورد نقد نمیتونه قرار بده. کار امیرالمؤمنین بی نقص بود. سکوت معنادار و شکوهمند امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پیشگاه افکار عمومی در حقیقت بازداشتن روزنه حضور مردم به سوی اندیشه های ناب توحیدی پیغمبر بود. اگر اون روز این تدبیر انجام نمی شد همه چی ابن رفته بود. ژرفای فتنه رو امام تشخیص داده بود و این احتمال رو هم مد نظر داشتن که ممکنه بعضی از بنی هاشم با همین حرفا، با همین جفسازی ها تأثیر بگیرن و با اعتماد به توانمندی هایی که ابو سفیان و آل ابو سفیان دارن این وقت تحریک بشن. خب حالا فرصت خوبیه، اینا که اعلام آمادگی کردن، برای چی ما نباید وارد عمل بشیم؟ لذا امام سلام الله علیه اولین اقدامش افشای خط فتنه بود. در اجتماع مردم حاضر شد در همون شرایط بسیار بحرانی، ایها الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاح وعرجوا عن طريق المنافره وزعوا تيجان المفاخره. این اولین خطبه امام و سخنرانی امام بعد پیغمبر اکرم اسلام در میان مسلمانانه. امام میفرماید که امواج فتنه رو با کشتی نجات بشکنید و راه اختلاف و درگیری رو سرد کنید و تاج کبر و غرور رو از سرتون بردارید. شما ببینید در همین جمله آغازین امیرالمؤمنین سلام الله علیه عملا وجود مقدس او مردم رو به بیعت خودش دعوت کرده. تمام ماجرای قدیر رو امام با یه عبارت کوتاه، اصلا هنر امیرالمؤمنین اینه، اگر مردم زمینه‌های اعتقاد دینی داشتن با همین اشاره امیرالمؤمنین که روشن‌تر از تصریحه، یعنی اگر امام میگفت روز قدیر یادتون بیاد، به اندازه این اشاره که فرمود امواج فتنه رو با کشتی نجات بشکنید. خب سفن نجا کیار؟ اینه کی گفته بود؟ مردم اگه نمیدونستن، در روز قدیر هم بود، در روزهای دیگر هم بود، مردم با این واژه ها ناآشنا نبودن. اما اشکال مردم این بود، یا نخواستن بفهمن، یا نگذاشتن بفهمن، یا هر دو با هم دیگه. والا قضیه روشن بود، مردم میدونستن. در مهمترین مصادر و مآخذ اسلامی سفن نجا دارای مصادیق روشنه. طبرانی در جلد اول معجم صغیر صفحه 240 و در جلد سوم معجم کبیر صفحه 46، حاکم نیشابوری در جلد دوم مستدرک صفحه 377، خطیب بغدادی در جلد 12 تاریخ بغداد صفحه 91 و در 75 کتاب معتبر اسلامی عامه خاصتن و برخی امامیه، این خبر هم در عصر رسالت هم در دوران قربت امیرالمومنین و اسلام بارها و بارها به سر مردم زده شد. روایت میگه ابوذر غفاری یه روزی در اجتماع مردم در صحن مسجد الحرام حاضر شد. در چه زمانی؟ در همون سالهای اول، همون دوره اول بعد از کودتا. وقتی که رسید رفت پنجش رو انداخت به در کعبه، محکم گرفت ایستاد، گفت که ایها الناس من عرفنی فانا من عرفتم و من انکرنی فانا ابوذر. نمیشناسید منو؟ خب من ابوذرم. اونایی که میشناسن که میدونن، اینجا اونایی که میشناسن میدونن، یعنی میدونن پیغمبر چقدر من رو صدیق میدونه، چقدر من مورد احترام پیغمبرم، چقدر محل اعتماد پیغمبرم. بعد میگه سمعت رسول الله، من با همین گوش خودم از پیغمبر اکرم شنیدم، یقول مثل اهل بیتی مثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. خودم شنیدم پیغمبر که مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوحه، در میان امتش هر کی وارد سفینه اهل بیت من شد نجات پیدا میکنه و هر کی هم بیرون موند به هلاکت رسیده میشه. نه اینکه اهل بیت من سفینه دارن، کشتی دارن مثل نوح، نه، خودشون سفینه نوحن. اینا نوح نیستن که سفینه داشته باشن، خودشون سفینه نوحن. باید برید به اینها متصل بشید. خود امیرالمومنین همین رو احتجاج کرد باهاشون. انما مثل نافی هذه الامه که سفینه نوح و کباب حدت فی بنی اسرائیل. ببینید امام هر دو اینها رو داره به هم میبنده، هم کشتی رجال هم حده بنی اسرائیل. یعنی فتنه این که یهود پشت این قضیه است. بعد امام در ادامه بیاناتش فرمود افلح من نهض بجناح او استسلم فاراها ماء عاجن و لقمه یغص بها آكلها. نری دنبال این قضیه، پیروزی فقط در همراهی با علی ابن ابی طالبه. میگه این خلافت و ریاستی که شما الان دارید براش دست و پا میزنید، کی دست و پا میزنه؟ مردم برای بیعت کردن. اشکال اساسی تو مردمه. یک هیجانی میگیره آقا باید بریم رأی بدیم تا پوزش خورده بشه. خب چه اتفاقی میفته؟ تو محاسبات ما روزگار خودمون همینطور بود دیگه. ما هممون با هم دیگه هنوز بد و بیرا به هم میگیم ولی فکر نمی کنیم خودمون خودمون تنبیه کردیم. هیچکی برای خدا نرفت دنبال این که بگه این به این علت، ممکنه غلط هم بشه، اما همه رفتیم اون نشه این بشه. برای چی؟ برای اینکه تو خیابون نگاه میکنیم یا سلام علیکم بیخش چی در میاد بیرون. همین ملغمه ای که امروز هیچ کسی نمیتونه هیچ کسی دفاع بکنه. امام این طعنه رو هم به اونها میزنه هم به ما میزنه. شما چی دارید به اینا میدید؟ این لقمه گلوگیرشه. این حکومتی که شما دارید میدید مثل گندابه است. یه جا اعتبار داره، فقط تحت سیطره علی ابن ابی طالب باشه این میشه ولایت الهی و خلافت الهی، و الا نه شما به اون میسپارید. مثل یک لجن میاد روی سر شما رو میگیره میپوشونه. هر گناهی که اون میکنه شما درش سهامدار هستید. نرید، تعمدن آگاهانه میدانید صلاحیت و منشأ درست بر پای اسلام نداره، دست و سینه برش نشکنید. این کار خرابی پیدا میکنه. بعدم فرمود الان زمان قیام نیست. برای چی؟ برای که مثل میوه نورسه، یعنی شرایط زمانی آوردن که اگه الان قیام بکنید مثل میوه نورس چیدنه، مثل کاشتن بذر در زمین دیگرانه. وقتی در زمین دیگری کاشتی بهرش هم او میبره، داره هدایت میکنه. بگی یه عده پشت این صحنه، یه عده برنامه دار دارن حرکت میکنن، اینا رو جلو انداختن، و اگر قتل و قتال و خونریزی در جامعه راه بیفته این همون چیزی که اونا میخوان. اساس اسلام در معرض خطر قطعی قرار میگیره. بعد یک روشنگری عجیب میفرماید، میفرماید فَإِنْ أَقُلْ يَقُولُ حَرَسَ عَلَى الْمُلْكِ. من الان حرف بزنم میگن چه حرصی داره بر ریاست، چون این انگار اصلا در روزگار خود ما این داره زندگی میکنه. و این اسکت یقول و جزء من الموت. حرف نمیزنم میگن که از ترس جانش بود، ترس جانش به خطر بیفته. یعنی دشمن با جریان حق به هیچ وجه من الوجود کنار نمیاد، برای هر رفتارش یه توجیه درست میکنه. کوتاه نمیاد. بعد خود امیر علیه السلام جواب میده، معلوم میشه مردم در یک سکوت مرگاوری فرو رفتن. خودش به خود جواب میده هیهات بعد اللتی یولتی والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امهی. بی هیهات، چه دور این نسبت به این تهمت هایی که به سر ابو طالب میزنن در هر دو قسمتش. نه من رغبتی به حکومت دارم که حکومت به من رغبت داره، من هستم بهش اعتبار میدم. این پیچیده ترین هدایت های سیاسی برای مردمی که به دنبال منطق پیغمبر و منطق امیرالمومنین هست. برید بگردید خوب انتخاب کنید. شما در اون که انتخاب میکنید اگر خوب باشه اصلح باشه شما به اون منت ندارید، او به شما منت داره. اگر یه وقت میبینید چپه میشه برعکس میشه منت میکشه، مرگ مادرتون جون عمتون به من رویدی گیر داره. امیر علیه السلام میفهمد ابدا. بعد از این مدت این نسبت ها به علی دوره، نه از مرگ میترسه نه رغبت و اشتیاق به حکومت داره. هم مرگ مشتاق پسر ابو طالبه، هم حکومت مشتاق علی ابن ابی طالبه. علی چون ثقل نقطه کانونیست، ولی یه حق نقطه کانونی مثل کعبه است. باید مردم طرفش برن. بعد میفرماید که اینطور نیست که شما میگید، ریشه مدارای من اینه، به خاطر دانشیه و علمیه که نسبت به اون مسائلی که الان داره میگذره بین شماست در سینه پسر ابوطالب، که اگر بخوام پرده از اون بردارم ایمانهای شما مثل تنابهای دلوی که به چاه انداختن لرزان میشه، یعنی قابل اعتماد نیستی. من حداقل دین شما همین که لا اله الا الله میگید فعلا کفایت میکنم. یعنی معلوم میشه جامعه اگر امیر علیه السلام مقابله میکرد اهل لا اله الا الله هم نمیموندن، گرفتار میشدن. امام با این بیانات جامعه رو با فتنه های بزرگی که بر جامعه اسلامی موج انداخته بود و سایه انداخته بود آگاه میکرد. برنامه ریزی های دقیق از سالهای دور رخ عیان کرده بود، آشکار شده بود. و مطلب مهمتر اینه که امام راه فروپاشی رو به روی امت اسلامی بست. این یک نظام تربیتیه. شما تو خونه ها تو زندگیاتون هم ممکنه گاهی وقتا بچه هاتون به اون خواست حد اکثری شما جواب ندن. اینقدر یه فشار نیارید که دیگه از همه چی ببره. مدارا کنید، راهنمایی کنید با اخلاق، با منش، با صبر، با متانت، تا نبره. امام علیه السلام میگه نگذارید جامعه ببره. افراد اجتماع اعتقاداتشون نسبت به مفاهیم دینی نباید منقطع بشه. در حد اقل هم که هست امام حق ازش صیانت میکنه. امام باطل که صیانت نداره، اصلا نمیخواد باشه. لذا این بود، امام میدانست این مردم هنوز خیلی مونده تا اعتقادات اسلامی در دولت وجودشون حاکم میشه. بعضی اینا 3 سال 4 ساله وارد اسلام شدن، بعضی هم که از اول اومدن حسابگرانه اومده بودن. لذا امام سلام الله علیه به فراست مطلب سومی را هم که دریافت کرده بودن این بود که برای یاری رساندن به اساس آیین پیغمبر اکرم اسلام یه عده انگشت شمار بیشتر نموندن، اهل بیتش یه عده قلیل که رهبران کودتا برای حذف اونها هیچ فرصتی را از دست نمیدادن، عبور نمیکردن. البته یه مطلبی رو هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه به فراست نهادینه کردن و اون این بود که در مقابل سران کودتا سکوت هم نباید کرد. حوادث پی در پی و با سرعت شگفت‌انگیزی پشت سر هم دیگه اتفاق می افتاد. یعنی شما وقتی فهرست اقدامات سران کودتای زمان امیرالمومنین رو رصد می‌کنی، واقعا فکر انسان اصلا منجمد میشه. اینقدر دقیق، اینقدر حسابگرانه، اینقدر پیوسته و منسجم. امام این رو میدانه سکوت ممکنه که فهم غلط رو به سینه تاریخ منتقل بکنه. لذا امام منطبق با مصالح عالیه اسلام نهضت بصیرت افزایی در جامعه رو آغاز کرد. کار امام منبر رفتن بود، همه هم نصیحت میکرد، از سران کودتا تا بدنه مردم تا خواص جامعه. خیلی وقتا هم خیلی ها از صحبتهای امام استنباط به نفع خودشون میکردن، در جایی که ممکن بود به نفعشون نباشه با امام موضع میگرفتن. اما امام هیچ راهی نداشت الا این که موعظه بکنه، خیرخواهی بکنه و مردم را با ظرائف دینی و ایمانی و تکالیف دینیشون آشنا بکنه. کار امام در این دوره بسیار کار سختیه، خاصگاه این کار هم مسجد بود. دقیقا بر اساس سنت پیغمبر اکرم اسلام که همین که حکومت تأسیس کرد اول مسجد درست کرد تا این کارا در اونجا به سامان مناسب برسه. ابن قتیبه دینوری در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 11 نوشته که امیر المؤمنین در همین روزهای اول پیوسته در مسجد می آمد. بار دیگری که در مسجد حاضر شد به مردم گفت و مهاجرین، که اینا در واقع نقطه کانونی برنامه ها بودن. برگردانش اینه، حالا ممکنه شما یاد به متن رجوع کنی یک اختلافی در ترجمه پیدا بکنید، و قریبه کجا وقتی شما در جامعه اسلامی همچین کسی رو دارید که نوبت به دیگران میرسه. نمیگه من، میگه کسی با این مختصات. ولی این مختصاتی که امیر علیه السلام بیان میکنه فقط در وجود مقدس او خود او قابل احساس. دست امام سکوت نکرده. اینایی که میگن امام سکوت کرده، وارد عمل نشده، وارد میدان نشده، بی ربترین و بی اساسترین حرفای عالم رو میزنن. امام مداخله کرده، روشنگری هم کرده. مبادا از هوا و هوس پیروی کنید که از راه خدا گمراه میشید. یک راه بیشتر نیست مگر امامتون این شاخصها رو داشته باشه. امام سخن رو تمام کردن رفتن منزل، ولی اونا که تو مسجد بودن همیتون نگاه کردن چقدر حرفای خوبی زده. خدایی ای که اومده بود از اینا درستر حرف میزد. حالا صبر کنیم کارناوال بعدی اونا بیاد بین چی میشه. این بی غیرتی دینی بود، این بی اهتمامی بود. هیچ کسی به دنبال علی ابن ابی طالب حرکت نکرد. از اعضای کودتا هم که در مسجد بودن وقتی این روحیه رو دیدن فهمیدن باید شدت عمل بیشتر کنن. یعنی جا داره اگر به مردم بیشتر هم سخت بگیرن دیگه اتفاقی نمیفته. لذا اومدن چیکار کردن؟ ابوبکر رو بردن مسجد. ابوبکر رو در حلقه محاصره به طرف مسجد بردن، اما خود ابوبکر در التهاب و استراب نگرانی بسیار عمیقی بود. مخصوصا وقتی وارد مسجد شد نگاه کرد دید شخصیت هایی مانند خالد بن سعید بن عاص، ابی بن کعب، ابوذر غفاری، عمار بن یاسر، مقداد بن اسود، عبدالله بن مسعود، بریده اسلمی، سلمان فارسی، اینا از مهاجر بودن، اینا در اونجا هستن، یا سهیل یا سهل بن حنیف، ابو ایوب انصاری، ابو الهیثم بن تیهان، خزیمت بن ثابت، اینا اکابر انصار بودن. اینا کسانی بودن که هنوز پای امیرالمؤمنین ایستاده بودن و مدعی بودن. همین که اینا رو دید آشکارا لرزید. اینا تصمیم گرفتن ابوبکر از بالای منبر پیغمبر بیارن پایین. جلودارم ابوذر بود، خدا رحمتش کنه. اما گفتن خب ما اگر این کارو در مسجد انجام بدیم الان دعوا میشه، حرمت مسجد شکسته میشه و بعدم ممکنه دستاوردی به دست نیاد. چیکار کنیم؟ جنبندیشون این بود تا اینا تو مسجد هستن ما بریم از امیرالمؤمنین رهنمود بگیریم. اینا راه افتادن آمدن طرف خانه امیرالمؤمنین. وقتی هم که از این حد فاصله جدا شدن امیرالمؤمنین به او گزارش کردن و رأی و نظر خودشون رو با امام در میان گذاشتن، امام فرمود همین که گفتید درسته. اگر درگیری در اونجا به وجود می آمد شما کارتون به جایی نمی رسید. مردم امر پیغمبر رو رها کردن، هدایت قرآن رو جا گذاشتن و عملا با پذیرش رهبری ابوبکر وحی رو تکذیب کردن. این موضع امام قاطع همه این مواضع در مسجد ابلاغ میشه. تنها موضوعی که علی ابن ابی طالب انجام نداد قیام به سیف بود، این همون چیزی بود که اونا میخواستن، و الا در تبیین مبانی دین و ولایت دین هیچ چیزی کم نگذاشته. امام فرمود من با خاندان خودم مشورت کردم، یعنی با کی؟ با حسنه. در چند سالگی، یعنی احترام گذاشتن به نظام خانه و خانواده. البته وقتی در این جایگاه رفیع و فاخر و آسمانی قرار میگیره همه اجزاش هم آسمانیه. ما هم استاندارد ببریم بالا همینطور میشه دیگه. ما میگیم بچه چی میفهمه؟ بچه چی میفهمه؟ معنا مفهومش که ما نتونستیم اون رو به فهم برسونیم. یعنی خودم چی فهمیدم؟ چرا بفهمه؟ میگه من با اهل بیتم مشورت کردم. جنبندی ما در خاندان رسالت متصل به خدا و نور واحد اعظم الهی به این شد که چاره ای جز سکوت نیست. برای چی نیست؟ برای این که سینه مردم از کینه خدا و خاندان پیامبر انباشته شده. چقدر مگه گذشته؟ چقدر از زمان پیغمبر عبور کرده؟ هیچی. بعدم فرمود شما هم وارد نمرد نشید، اونها مهیای جنگ و کشتار شما هستن. همه این حرفایی که الان دارن میزنن برای اینکه عکس العمل به خرج بدید، یه نفر از شما قیام بکنه و همه رو قطعه قطعه کنن. کشتار که میگه یعنی کربلا. این اهل بیت پیغمبر همیشه تو کربلا بودن، اما اقتضاعات باعث شد و تصمیماتی که شد و ضرورت‌هایی که برای اسلام به وجود اومد این امر به تأخیر افتاد. بعد فرمود هرگز وارد نبرد مسلحانه نشید، اما برید هر آنچه را که از رسول خدا شنیدید به اونها ابلاغ بکنید تا حجت به اونها تموم بشه. برای اینکه اونها نزد خدا، اونها کی؟ کی؟ مردم. سرال کودتا که دیگه کارشون معلومه دیگه. میگه برید برای مردم بگید تا حجت بهشون تمام بشه و بعد مستحق عقوبت الهی بشن و بگید که ابوبکر از امر خدا سرپیچی کرده. فقط اینا رو بیان کنید. اصحاب همگی از خانه امیرالمومنین بلند شدن، طرف مسجد حرکت کردن. انشاءالله ادامه بعد جلسه آینده. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.